منها ما ذکره المحقق القومی صاحب القوانین. بحثی که امروز با شما دوستان داریم راجع به عبارتی هست که شهید در شرح لمعه و در مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد آوردن. این دو بزرگوار فرمودن که در معامله گاهی مغبون فقط بایعه، گاهی فقط مشتریه، گاهی هم بایعه و هم مشتری. خب سوالی که اینجا هست اینه که یعنی چه در یک معامله هم خریدار مغبون باشه هم فروشنده؟ این به معما شبیه‌تر تا به یه مطلب علمی. غبن یعنی خریدن به بالاتر از قیمت بازار، غبن یعنی فروختن به کمتر از قیمت بازار. خب میشه که یه جنسی هم بالاتر از قیمت بازار فروخته شده باشه هم کمتر. این آقا جز اجتماع نقیضین نیست. اجتماع نقیضین یا ضدین هم که میگن محاله. حالا یا بگید نقیضین یا بگید ضدین، هر کدومش باشه محاله. در اینجا آقایون دیگه هر عالمی اومده، بعضی جاها شبیه میدان زورآزمایی دیگه، هر کسی که اومده تو این میدان خواسته یک خودش آزمایش کنه، یه زوری نشون بده، هر کدوم از آقایون یه چیزی گفتن. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که از کسانی که نزدیک عصر ما هستند، از 5 نفر که نقل میکنه یا 4 نفر، چون یکیش رو ظاهرا نظر خودشه، 5 تا راه حل نقل میکنه و از 4 نفر از بزرگان، اینها همشون تقریبا نزدیک عصر شیخان. لذا میگه قارب عصرنا، کسانی که نزدیک عصر ما بودن. حالا ببینیم که مشکل رو تونستن حل کنن آقایون یا آخر کار باید بگیم آقا کلام معصوم که نیست، که کلام خدای متعال هم که نیست، کلام شهید ثانیه، محقق ثانیه، اشتباه کردن فرمودن. حالا تا ببینیم آقا اولین راه حل از مرحوم میرزای قومی. بعضی از طلبه ها که شاید شرح لمعه مشغول بودن از میرزا پرسیدن که منظور شهید ثانی از این عبارت مغبون هم بایعه هم مشتری در یک معامله منظور ایشون چیه؟ ایشون آقایون اینجور گفته با مثال قدیمی، فرموده که فرض کنید یک کسی که جنسی داره 5 تومن میارزه، میفروشد به 4 تومن، منتها به مشتری میگه که مثلا من میخوام برم کشورهای عربی، به اندازه 4 تومن ایران مثلا یا فلوس عراقی به من دینار بده، 8 دینار بده به جای 4 تومن. مشتری هم قبول میکنه، میگه اشکال نداره، جنس رو میفروشه به 4 تومن، جنسی که واقعا چقدر میارزه 5 تومن. در مقابلش به جای این که پول ایران بگیره پول عربی میگیره، 8 دینار امارات مثلا میگیره به جای 4 تومن. بعد معلوم میشه که آقا اولا که جنس 5 تومن میارزیده نه 4 تومن، منتها خوشبختانه 8 دیناری که گرفته از مشتری، اون 8 دینار 4 تومن بیشتر قیمتش بوده. چقدر قیمتش بوده؟ نه نگید 5 تومن، 6 تومن هم نگید، 5 تومن کمی کمتر، 5 تومن کمی کمتر. خب حالا اینجا فرموده اینجا آقا هم بایم مقبونه هم مشتری. چرا؟ خوب دقت کنید، بایم مقبونه چون جنس 5 تومن رو داد 4 تومن، البته در ازای 4 تومن 8 دینار گرفت که از 4 تومن بیشتر میارزه ولی به 5 تومن هم نمیرسه. خلاصه در مجموع بایه مقبون هست یا نه؟ هست دیگه، چون کمی کمتر از 5 تومن میارزه، مقبونه. از اون طرف مشتری مقبونه، چون مشتری بعد از اینکه معامله کرد در ضمن معامله شرط کرد که به جای 4 تومن چی بده؟ 8 دینار بده. بعد معلوم شد که 8 دینار از 4 تومن بیشتر میارزه. حالا آقایون شما رو تومن و دلار هر چی دیگه مثال که فرق نمی کنه حساب کنید، بس اینجا تصور میشه قبل هر دو. مرحوم شیخ انصاری می فرماین که جناب میرزا سعیکم مشکور اما غیر مقبول. این فرمایش شما تمام نیست. چرا تمام نیست؟ خوب دقت کنید، مطالب خوبی در رد میرزا داره که جای دیگه به دردتون میخوره. ببینید آقایون، من سوال کنم شما جواب صحیح قاعدتا خواهید داد. ما معاملات رو باید با مجموعه شروط حساب کنیم یا جدای از شروطش؟ بله، شکی نیست که با مجموعه شروط. میگن لشروط قسط من الثمن، این معروفه. یه آقایی اگر لباسی که 5 درهم میارزه داد به مشتری 2 درهم، ولی یه شرطی گذاشت کردن مشتری که خودش 3 درهم میارزه، اینجا نمیگن گول خورده که. بله، یه لباسی 5 درهم میارزه داد به مشتری 3 درهم، ولی گفت البته شرطش اینه که شب منو دعوت کنه یه غذای به من بده. باش کار ندارم، شب دعوتش میکنه فروشنده رو، غذایی بهش میده که 3 درهم میارزه. خب این با غذا با اون 2 درهم مجموعا میشه چی؟ 5 درهم. یا به مشتری میگه این پارچه‌ای که 5 درهم میارزه به تو میدم 2 درهم به شرطی که فلان لباس رو برای من خیاطی کنی، اجرت خیاطی لباس هم 3 درهمه. اینجا میتونی بگیم بایه گول خورده؟ نخورده که. لذا اینجا شما نباید جدا کنی اینا رو از هم، باید مجموعه آنچه که حصل به ید بایه با آنچه که حصل به ید مشتری، بعد میبینی گول خوردن یا نخوردن. آنچه که حصل به ید بایه 8 دیناره تو مثالی که میزا زده، که از 5 تومن که قیمت جنس کمتره، پس اینجا بایه گول خورده، مشتری در مجموع گول نخورده، جنس خریده به 4 تومن، البته خیلی خوب خریده، بعدم 8 دینار داده، بازم جنس از 8 دینار کمی بیشتر میارزه. لذا توی این مثالی که شما زدی بایه مقبون هست، مشتری اصلا مقبون نی. این آقایون راه اول، اینم پاسخش. بله بله، زیرا گفتیم بایه مقبونه، من گفتم بایه مقبون نیست. این آفرین، این شبهه رو ما بر عبارت داریم که من گذاشتم رو خود عبارت کتاب، عرض بکنم که مطلب شما درسته، یعنی این شبهه رو به این شکل بر مکاسب وارد کنید که مطلب ایشون که شروط قسطی از ثمن داره درسته، اما این مثال شما ولی مال جایی بود که طرف مشتری مقبونه و مثال شما جایی است که طرف بایه مقبونه، یعنی مطلبش خوبه، مطلب عامیه، اما در مورد ما تو این مثال میزا پیاده نمیشه. این هست، این جای تشویق داره. و اما آقایون، دومین راه حلی که ارائه داده شده از صاحب جواهره. ببینید ایشون چه کار کرده، وارد میدان شده، فرموده که آقا اگر بخواهیم راه درستی تصدیق کنیم دو جنس تصور کنیم. مشتری وارد یه مغازه‌ای میشه، یه جنس از قیمت بازار کمتر میخره، بقیه اجناس رو که میخواد بخره از قیمت بازار بیشتر میخره. این فروشنده ها بعضا از خدا بیخبرها این کارها رو میکنن. میاد فرض کنید 100 تا قلم جنس تو مغازه شه، 200 تا قلم جنس تو مغازه شه، میاد 2-3 تاش که چشمگیره و مردم خبر دارن، اینا رو قیمت میزنه، حتی از قیمت بازارم کمتر میزنه، بقیه رو قیمت نمیزنه. و بنده خدا میاد اون چیزا تو ذهنشه دیگه، بلده چیزاست که مثلا مردم معمولا خبر دارن دیگه که چنده چجوریه، میبینه نه این ارزان تر داده. خب اینا رو که میخره قاعدتا اجناس دیگرام خب در کنارش نیاز داره، میگه خب این از این جنس ها معلومی که اونا رو ارزان تر میده. اینم کلکی که زده اینه که این جنس ها رو ارزان تر اعلان کرده، اما اون جنس ها رو از قیمت بازار گرانتر میده. حالا گاهی انسان جنسی میخره، یعنی این از قیمت بازار کمتره، اون یکی از قیمت بازار خیلی بیشتره. حالا یه همچین چیزی تصور کنید آقا، یه نفر دو جنس میخره، در یکیش بایه ارزانتر داده پس بایه مقبونه، در یکیش مشتری گرانتر خریده و بایه گرانتر داده مشتری مقبونه. حتی توی یه معامله ها دو تا جنس خریده فروش میشه، دو تا جنس خریده میشه اینجوری، بایه مقبون است مشتری هم مقبونه. فکر کنم جواب این رو هم دوستان بشه داد راحت. مرحوم شیخ میفرمایند که مثل همون جواب میرزا، شما به هر حال اینو دو تا معامله حساب میکنی یا یک معامله؟ اگر میگید مجموعاً یک معامله است و لذا باید مجموعه رو سنجید، تو یک قرار داد شما میرید تو مثلا مغازه سوپرمارکت 10 تا 20 تا جنس میذارید داخل سبد، میاد یه دفعه همه رو میخرید، این که 20 تا معامله نیست که، شما 20 تا جنس برداشتید، 20 تا معامله نیست که، همش یه معامله است. مثلا اونم بعدا همه رو زیر هم مینویسه، با ماشین حساب حساب میکنه، پول از شما میگیره. اگر مجموعه رو حساب کنید به طوری که دیگه نمیشه خیار قبل نسبت به یکیش اعمال کرد، نسبت به یکی اعمال نکرد، چون یک معامله است. خب اگر این طوره مجموعاً باید ببینیم از قیمت بازار، مثلا قالی رو ارزانتر داده، میز رو گرانتر داده. خب اگر به اندازه که فرش رو ارزانتر داده به همون اندازه قالی رو گرانتر داده، اینجا دیگه قبلی در کار نیست. اگر قالی رو خیلی گرانتر داده از بازار، میز رو یک کمی ارزانتر داده، خب اینجا خیار قبل هست. مجموعه معامله رو اگر حساب کنیم آقا، نمیشه گفت که هم بایه مقبونه هم مشتری، یکیشون مقبونه، شاید هم اصلا مقبونی نباشه، اگر یکی رو که ارزانتر داده به همون مقدار یکی دیگر رو گرانتر، هیچ قبلی در کار نیست. اگر هم بناش نسبت به هر جنسی ما یک معامله مستقل حساب کنیم، خب قهرن هر کدام از اجناس یه معامله مستقلی داشت، تو هر معامله یکی از اینها مقبونن، یا مشتری یا بایه. پس قسم سومی که هم بایه مقبون باشد هم مشتری نخواهیم داشت. اینم آقایون راه دوم، اینم مشکلش. راه سوم آقایون این هست که بیایم بگیم که اصلا نظر شهید ثانی و محقق ثانی در کلمه قبل، این که گفتن مقبون یا بایه هست یا مشتری یا هر دو، بگیم منظور از قبل، این قبل اصطلاحی نیست. بپرسم از شما قبل اصطلاحی یعنی چه؟ یعنی فروختن به کمتر از قیمت بازار، اگر بخوام قبل بایه رو تصور کنیم، خریدن به بیشتر از قیمت بازار، اگر بخوایم قبل مشتری رو تصور کنیم، بگیم مرادشون از قبل این نیست. میدونید مرادشون از قبل چیه؟ مرادشون از قبل یعنی، حالا به تعبیر بنده، خلاف انتظار پیش آمدن. مثلا بای قبلا سمن رو دیده دست مشتری، عاشقش شده، شیفتش شده، مشتریم نبی را دست بایه دیده، بر اساس مشاهده گذشتشون خریدن. خب بعد وقتی که جنسا رو جا به جا کردن، بایه میبینه سمن اون سمنی نیست که دو سال پیش دیده، خیلی فرق کرده تو این مدت. مشتری هم میبینه خلاف انتظارش، این خونه اون خونه ای نیست که دو سال پیش دید، خرابش کردن خونه در این دو سال، خلاف انتظار. که اینم آقایون گاهی اطلاق غلط میکنن ها. تو فارسی خودمون میگه آقا فکر نکن، من اگه میدونستم خونه اینجوریه، من دو سال پیش آمدم، خب اگه میدونستم اینجوریه نمیخریدم. اون یکی هم میگه منم فکر نکن، منم سمن رو خیلی فکر کنی منم سود کردم، منم این مرکب و دست تو دو سال پیش دیدم، دیدم خیلی جالبه، میدونستم مثل حالاشو نمیخریدم ازت. خلاف انتظار. حتما میگید مگه اینام قبلش میگن؟ جواب اینه که بله، این رو هم قبلش میگن. خب البته این آقایون خیلی راحت تصور داره، بایه سمن رو قبلا دیده الان بر خلافش میبینه، مشتری هم قبلا مطمئن رو دیده الان بر خلافش میبینه. ولی خب یه گیری دارد و اون اینه که آخر این عبارت و شهید ثانی و محقق ثانی در کدام بحث دارن؟ در دست خیار قبل، تو همین بحث خودمونه، در بحث خودمونم قبل معنای شاخصی داره. اینجور توجیه کردن در واقع همین توجیه کردنه، وگرنه راه دیگه این هست. خب اینم آقای اون جواب سوم. جواب چهارمی که نقل میکنن از بعضی از آقایون اینه که گفتن آقا میتونیم با تصویر دو مکان مطلب رو حل کنیم. مثالی که خودش میزنه، گرچه مثال زدن خیلی آسونه تو این قسمت، میگه فرض کنید یه شهری هست که دور تا دورشو لشکری محاصره کرده. خب شهریست مورد محاصره، یه مشتری از تو این شهر میره، از یکی از این سربازهایی که شهر رو محاصره کردن یه جنس رو میخره، به یه قیمتی میخره، میاره تو شهر، میبینه که تو شهر خودشون این ارزانتر بوده، پس اینجا چی کلا سرش رفته؟ مشتری اگه نرفته بود از تو خود شهر خریده بود ارزانتر گیرش میمد، تازه زحمت هم کشیده رفته بیرون شهر از سربازا خریده، تو شهر خودشون ارزانتر بود. از اون برم سربازه نگاه پشت سرش میکنه، اون قسمت پشت سر، در پشت سر این جنس گرانتره، در واقع منطقه‌ای که سرباز قرار داره جنس و ارزان هم داده، میتونه گرانتر بفروشه به خود سربازها یا به این شهر این طرفی. مشتری هم میتونه در خود شهر خود جنس ارزان‌تر گیر بیاره. خیلی راحت این میشه تصور کرد. حالا سرباز و محاصره و لشکر هم نمیخواد حساب کنیم، یه کسی در قوم با یه نفر در کاشون معامله میکنن، این که در قوم دفعه از کاشون خریده گرانتر خریده، اون آقای کاشونی هم میدونه اگه این جنس رو در خود کاشون فروخته بود گرانتر میتونه بفروشه. و اینجا هر دو مقبولن دیگه. مصاد جواب این اینه که بحث قبل که میکنیم این جوابش دقیقه ها، چون اشکال اشکال خوبیست، یعنی بیان خوبیست. ببینید ما که گفتیم قیمت سوقیه یعنی در مکان معامله میزانه، تو این مثال سرباز کجا این معامله صورت گرفته؟ تو سربازها دیگه، بین لشکر، و تو این مکان آقای مشتری جنس را گرانتر خریده، گرانتر خریده دیگه، جنس رو گرانتر خریده چون تو شهر خودشون ارزانتر بود. ما باید مکان خود عقد رو حساب کنیم، ولی دو مکان حساب کنیم، خب الان همیشه این مسئله پیش میاد، ولی لذا چون جنس رو در داشته آورده تو شهر، خوب دقت کنید، و تو شهرش این جنس زیاد گیر میاد ارزانه. و این خب بنده ممکنه جنسی از تهران بخرم بیارم قم، تو قم چون این جنس بیشتره ارزان‌تره، من گول خوردم، خب قیمت تهران که مکان معامله حساب کنیم. و بالاخره آقایون آخرین، حالا دو عبارت باشه، آخرین جوابی که دادن مرحوم مفتاح الکرامه، مرحوم عاملی جواب داده، ایشون فرموده که آقا اینجوری میتونیم تصور کنیم که هم بایه مفهوم باشه هم مشتری، مثلا در مبادله کالا به کالا، آقا مرکبشو داده در مقابل خانه گرفته به خیال این که اینا برابری میکنه، ماشین داده خانه گرفته، حالا مشتری که ماشینو داده معتقده که ماشینش بیشتر از این خانه میارزیده، لذا دعوام داره، ادعام داره که آقا ماشین من بیشتر میارزیده. صاحب خانه معتقده چی؟ معتقده که خانش بیشتر میارزیده، حتی دعوام داره، ادعام تو دادگاه داره که آقا من کلا سرم رفته. قابل مقبون، هر دو ادعا میکنن ما مقبونیم، بلذا اینجا باید قسم بخورن. خب حالا اگر مقبل باشه که فوری کارشناس میاد قیمت میکنه، اگر کارشناس نباشه یا کارشناس هم دور با دور قیمت کنن، اینجا دادگاه اینا رو وادار میکنه به قسم خوردن، اصطلاحا میگن تحالف. نمیدونم یادمه یا نه، اگر دو طرف دعوا هر دو مدعی باشن چیکار باید بکنن؟ هر دو قسم بخورن و هر دو براشون خیار قبض ثابت میشه، بزا میتونن معامله رو به هم بزنن. مرحوم شیخ انصاری میفهمن اولا که اگه قسم بخورن، هر دو قسم بخورن، نه این که معنیش اینه که خیار ثابت میشه، خیار نیست اصلا دیگه، باید دارن کنار. دعوای دو طرف ادعا باشه قسم بخورن این چی، باید دارن کنار. اینکه یه اشتباه شما فرمودید، یه اشتباه دیگه اینه که اینجا تصور قبن هر دو دارن، نه قبن واقعی. خب بله، این که کاری نداره که گاهی وقتا هر دو طرف فکر میکنه کلا سرش رفته، این که شهید ثانی و محقق ثانی داشتن مقبون، گاهی بایه، گاهی مشتری، گاهی هر دو، یعنی تصور قبن یا منظور قبن واقعیه، مراد قبن واقعیه. بله یه مثال دیگه میزنه آقایون، چون اون سر رو بخوره عبارت عرض میکنم، تو نسخه هم فرق میکنه، بیشتر جنبه عبارت داره تا مطلب. بالاخره آخر کارم هیچی دیگه، شیخ میفرماین در واقع ایشون هم اظهار عجز میکنن، میگن ما نمیتونیم، فقط بین اینها سالم تر از همش همون سومیه که بگیم مراد اینا از قبن اصطلاحی می که توضیحش گذشت. حال دیگه من آقایون همه رو گفتم که انشاءالله تا آخر پیاده بکنیم. وقد تعرض غیر واحد ممن قارب اصلنا لتصویر ذلک فی بعض الفروض، متعرض شدن نه یک نفر، غیر واحد یعنی متعدد، افراد متعددی متعرض شدن از کسانی که همشون هم نزدیک اصل ما هستن، البته با ایشون معاصر نیستن چون جلوتر هم اینا، ولی میگه قارب هستن، برای تصویر این فرمایش این دو بزرگوار در بعضی از فروض. یکی از اونها مذکره المحقق القومی صاحب القوانین در جواب اون طلبه‌ای که سوال کرد ایشون رو از این عبارت از شرح لمعه، قال میرزا اینجور فرموده که انها توفر است، به درستی که این عبارت زمین انها بزنید به عبارت، اگر مذکر بود میدانیم به قبن دو طرفه، زمین اگر مذکر بود راحت تر بودیم. این عبارت این آقایون فرض میشه در صورتی که با متاعه به اربعت توامین، چهار تومن به فلوس، فلوس آقایون میگن، قدیما میگن پولستیا، یه پولی بوده که در ایران و در عراق رایج بوده، مقابل دینار و درهم که بیشتر در کشورهای عربی بوده، غیر عراق که جنسش نقره بوده، درهم و دینار هم طلا بوده، اما فلوس نه، میگن پولستیا جنس خیلی جالبی نداشته. حالا میتونیم اینجا بگیم به زبان امروز بگیم آقا میفروشه به 4000 تومان به پول ایران، منتها به مشتری میگه چون آقا من میخوام برم خارج، تو به اندازه 4000 تومان به من دلار بده، اونم میگه 8 دلار بدم خوبه، میگه آره خدا پدرت رو بیامرزه، در مقابل 4000 تومان 8 دلار میگیره، بعد معلوم میشه که 8 دلار بیشتر از 4000 تومانه، ولی جنسی که از اون طرف 4000 بیشتر میارزیده. حالا مثال اینجوریش بکنید، الا ان یعطیه انها ثمانیت دنانی، بنابراین که این الا افتاده اینجا، عبارت اگه کتابتون کم داره اضافه کنید، الا ان یعطیه، یعنی به شرط این که بدهد بایع را. آقای مشتری، این زمیرا حواستون باشه، بنابراین که بپردازد مشتری به بایع عوض این 4 تومن، انها ای عوضها، عوض اون 4 تومن 8 دینار بده، معتقدن انها یسرا به 4 تومانی، اعتقادش اینه که مساوی 4 تومنه. قبلا یادتون باشه عرض کردم روز اول بود فکر کنم که این مرسوم یسوا یا یسوی، البته مثل مصباح و اینا یسوا صرف کردن، ولی گفتیم این تعبیر عربی خوبی نیست، عربی صحیحش یساویه. حالا امروز زیاد داریم، معلومه میشه عربا استعمال میکردن، چون مصباح المنین میگه استعمال شده ولی غلطه. حالا شما اگه بود تلفظ کنید، نبود خودتون تعبیر نکنید. معتقد بود که 4 تومن، معتقد بود که 8 دینار 4 تومن میازه. ثم تبین ان المتاع یسوا 5 تومن. بعد معلوم شد که اون کالا که 5 تومن میارزیده، منتها دنانیر هم یسوا 5 تومن الا خمسا، یک کمی کمتر از 5 تومن. میدونی چرا این استثناء رو میکنه؟ اگر بگه 8 دینارم 5 تومن میارزیده، دیگه بایع اصلا مقبول نشده. لذا باید کمی کمتر بگیم که تصور قرن بایع هم بشه. فسار البایع مقبولا، چرا؟ من کون ثمن اقل من القیمت سوقیه به 5 تومان. 5 تومان ثمن کمتر از قیمت بازاره به 1/5 تومان. ثمن چی شد در نهایت آقایون؟ ثمن شد 8 دینار. 8 دینار به اندازه 5 تومن دقیق نیست، 1/5 کمتره. ولی قیمت بازار چقدر آقایون؟ از قیمت بازار که 5 تومن کامله، 1/5 کمتره. این به 5 تومن هم آقایون بزنید به عقل حرفتونه، این کتاب ما داره 5 تومن، اشتباه کرده، داره به قیمت سوقیه. نه، ثمن که 8 دینار شد در نهایت کمتر از قیمت بازاره. چقدر کمتره؟ به 1/5 تومن کمتره، 5 تومن. ول مشتری مقبونا من جهت زیادت دنانیر علا 4 تومن. ول بایو مقبونم فی اصل البی، ول مشتری مقبونا در اون شرطی که گذاشتم، فیما التزمه من اعاد دنانیر انس زمن، اگر که مقبول نیست در اصل بی. انتها کلام این بزرگوار. خب می فهمیم که از ظاهر ان مثل هازل بی المشروط به هازل شد یلاحظ و فیه حاصل و ما یصل و الالبایه به سبب مجموع العقد نشد، مثل این بود که یه شرطی در کنارش هست، شرط بود دیگه، به جای 4 تومن 8 دینار بده، باید آنچه که در نهایت به دست بایع میرسه حساب کنیم. اونی دوستان ای که از خارجم گفتم توضیحشون توضیح خوبی نیست، قبول داریم مطلب همینه، یعنی شرط و مشروط باید با هم بسنجن، ولی تو مثال ما حاصل آنچه که ثمن بوده و بعد تبدیل شده به 8 دینار، حاصل آنچه بسنجیم باز باید کلا سر شخص نرفته. بله آقایون، رفته دیگه. چیه تو این مثال کلا سرش نرفته؟ مشتری در نهایت. یادم مطلب ایشون درسته، اما تطبیق بر مثال میزاش درست نیست، این عبارت گیر اینجوری داره. کما لو با شیئن یسرا 5 دراهم. آقا می فروشد لباسی رو که 5 درهم میده به 2 درهم، منتها شرط میکنه الا ان یخیط له ثوبن، به شرط این که مشتری خیاطی کنه براش لباسی و فرض کنیم اجرت خیاطت 3 درهم. خب اینجا که دیگه کلا سر بایع نرفته. و من هنا یقال ان للشروط قسطا من اول من الاول. حالا ممکنه میرزا بگه آقا نخیر، شرط و مشروط جدا هستن و اینا دو تا معامله هستن. چطور دو تا معامله هستن آقا؟ تو مثال ما یه معامله بایه جنسش داده 4 تومن، یه معامله مشتری 4 تومن رو تبدیل کرده به 8 دینار. میگیم خواهی که دو تا معامله هم هست، تو معامله اول با یه مضمون، تو معامله دوم مشتری، بعدم مشکل شما حل نشد. و این عدل که اگر ادا کنه جناب میزدا، نگر از این که بگه شرط، خودش معامله جدیدیه. در واقع این که تومن به دینار تبدیل شده، خود اینم یه جنس جدیدیست، نه صرافی دیگه، در صرافی همینه، نقد به نقد تبدیل میشه. اگه اینو بگه دلال ندخل لهو فی زیارت تمن، بگه این تمن رو بالا نمیبره، تمن همون 4 تومنه، میگیم بسیار خوب. خرج ذالک و خرج غلط آقایون، زاد نمیخواد، خرج ذالک ان فرض قبن کل من المتباین. پس بازم از فرض این که هر دو در یک معامله کراسشون رفت باشه خارج شده. لیکن الحق ما ذکرنا من وحدت المعامله و کون القبن من طرف واحد، چیزی نداره که به سرعت میخون. خب اینجا آقایون یه نقطه بزنید و حالا کتاب هم نرفته اول خط، شما تو ذهنتون بود اول خط دیگه. و اما راه دوم، و منها ما ذکره بعض المعاصرین صاحب جواهر من فرض المسئله، منظور از مسئله یعنی قبل هر دو، فیما اذا باع شیئین، فروشنده دو تا کالا می فروشن در یک عرض به دو تا ثمن. این فروشگاه ها رفتی سوپرمارکت ها رفتی، 10 جنس رو با 10 ثمن می فروشه، آخر کار همه رو جمع می زنه دیگه، حالا ایشون میگه دو تا جنس با دو تا ثمن. فقدن البائع فی احدهما، مقبول میشه بایع در یکی، مشتری در دیگری. همین پس قبل هر دو تصور شد. ایشون میگن و هذا جواب قریب من سابقه، عزت اینم کمتر از اون نداره در ضعف، فقط یه تفاوت داره که اونجا شرط و مشروط کرده بود، اینجا دوتاشو جز کرده دیگه، درست کرده. یه فرقی که این با اون داره اینی که اون میگفت معامله روی یه جنسه به این شرط، ایشون از اول میگه معامله روی دو جنسه که هر دو میشن جز دیگه برای یه کل. ولی جوابش مثل همه، لأنه انجاز تفکیک بین اما، اگر بگیم تفکیک بین این دو جایزه، اگر فرض شود سقوط قبل برای یکی از این دو جنس فقط یا برای یکی از بایع و مشتری. حالا همینجا دوستان یه مسئله خیلی خوبی داره مطرح میشه ها، که تا اینجایی که الان من هستم بحث نشده مستقلن، فرض میکنید جاهایی که انسان میره در یک اقدام چند تا جنس در میداره و بعد میاد حساب میکنه پولشو میده، بعد معلوم میشه که بعضیاشو گرونتر خریده بعضیاشو ارزونتر خریده، آیا اینجا خیار قبل هست یا نه؟ یک معامله است یا چند معامله؟ حکم یک معامله داره یا حکم چند معامله؟ وقت اصلا خیلی سمر داره ها. الان شما حساب کنید، مگنیم در علم به عوض این شرطه در معامله، آقای اینجور میگن نزدیک به اتفاق، ولی جای خدشه داره، مناقشه داره، ولی به هر حال نظر مشهور معروف حتی مراجعی که هستن مراجعی که بودن نظرشون اینه که علم به عوض این شرطه. خب شما میرید فروشگاه بسیج، فروشگاه نمیدونم 15 خرداد، تندتون آقا این جنس رو دارم بنویس، اونو بنویس، اونو بنویس، اونو بنویس، حتی نگاه به نوشتم نمی کنی چند می نویسه، چون می دونی چنده که دارم نمی داره هر کی بخواد بنویسه می نویسه دیگه، بله دفعه نگاه نمی کنی. خب آخر کار جمعشو می گیره، می گه 10,000 تومن شد، آقا برو بده صندوق بگم سارو ببر. ببینید شما قیمت کل رو می دونی چند شد، اما قیمت تک تک اجناس نه. خب آیا این درست معامله یا نه؟ علم به عوض این که شرطه، آخر هر جنسی یک ثمنی مقابلشه، اگه گفتیم یک معامله است، بله ثمن در این معامله معلومه، اگر گفتیم نه اینا هر جنسی اگه ده تا کالا است ده تا معامله است با ده تا ثمن، شما تک تک اجناس رو بپرسید چقدر بعد قبول کنید یا رد کنید. خیلی این بحث مهمیه تو معاملات امروز. می فرمایند که لأنه انجاز تفکیک بینهما، اگر معلوم میشه در یکی از اینها کلاسر شفته، حتی یجوز لهل فسخ و فل عین المقبونتی ها خواسته، به طوری که میتونه در یه جنس از کلا سرش هسته نسبت به همون جنس بفرمایید ادعای خیار قبل بکنه. فهما معاملتان مستقلتان کان القبل در هر کدام از این دو، کان القبل فی کل واحدت من هما، چون دو تا معامله هست و دیگه من هما، منها نسختون درست کنید، قبل در هر کدام از این دو برای یکی از اینها هست، اونی که ارزان تر داده برای بایه هست، برای مشتری نیست، اون جنسی که گران تر داده برای مشتری هست، برای بایه نیست. سلام وجه لجعل هذا قسما ثالثا، اینو دیگه نمیتونیم قسم سوم قرار بدیم، برای دو قسم قبل بایه فقط، نه قبل آخه بینیم ما دنبال قسم سوم بودیم دیگه، گفتیم یا فقط بایه مقبونه یا فقط مشتری مقبونه یا هر دو، این درست نشد. و الان نجازه تفکیک بین هما، اگه بین اجناس وقتی در یک اقدام میخرن نباید جدا کنن، خب لم یکن قبلون اصلا، از شما سوال میکنم چه قبل نیست اصلا؟ اگر اون جنسی که گران تعداده به همون اندازه جنس بعدی رو ارزون تر، نه اتصاب زیادتی احد مایه نقیصه فلاخر، اگر هم مساوی نیست، مثلا قالی رو 1000 تومن ارزان تر داده ولی میز رو 2000 تومن گرون داده، خب معلومه و نه عدم این مساوات فرقبل من طرف واحد. خب و منها صورت سوم آقایون، جواب سوم، صورت اشتباه کردم، جواب سوم، ان یراد بالقبن فی المقسم معناه الاعم، به این مراد از قبن در مقسم که میگه المقبون یا بایعه یا مشتری، البته آقایون در مقسم ما کلمه قبن نبود، کلمه مقبون بود، ولی خب مقبون مشتق هستیه از قبنه، به یک مراد از قبل در مقسم معنای اعم میشه نه معنای اصطلاحیش. معنای اعم شامل صورتی که ظاهر شود، خروج یعنی ظهور، ظاهر شود عینی که مشاهده سود سابقاً علا خلاف ما شاهده، از خارج چجور میگفتیم آقایون؟ بای سمن قبلا دیده، الان میبینه اونجوری که قبلا دیده نیست، مشتری هم نبی رو دیده میبینه الان اونجوری نیست، یا مثلا ظاهر شود آنچه که اخبار کرده بایه بوزنه علا خلافه خبره، گفته زیادش اینقدره بعد معلوم شد اینقدر نیست، باز مشتری هم گفته بود اینقدره بعد معلوم شد اینقدر نیست، وقد اطلق القبن علا وقد اطلق القبن علا هذا المعنى الاعم العلامه، میگه آقا این معنا رو شما از کجا آورد؟ این مصطفی شیخ انصاریه، میگه این معنا رو من از خودم در نمیادم، قبل از من علامه در قواعد شهید در لمعه تصور کردن، و علا هذا المعنى الاعم تحقق القبن فی کل چیف این هما و هذا حسنون، این خیلی خوبه، لیکن ظاهر عبارت شهید و معقق هر دو ثانی ارادتو ما اون و نبی آذر خیار، اونی که این خیار به خاطر اون معنون شده، آقا خیار قبل به خاطر این معنای قبل معنونه یا اون معنای اصطلاحیش؟ مثلا معنی اصطلاحیش که انسان بخره بیشتر از قیمت بازار، بخره کم بفروشه کمتر از قیمت بازار، اذا میگه به هو القبن بالمعنى الاخر، اونطوری که علما تفسیر کردن به اون معنا. خب و اما توجیه چهارم، و منها ما ذکره بعض من انه یحصل به فرض متبایعین وقت العقد فی مکانین، بایع و مشتری در دو مکانن، البته موقع عقد لازم نیست در دو مکان باشن، استقرارشون منظور اینه، شدی غیلا زمان قدیم که تلفن که نبوده، تلگراف هم نبوده، قهران اگه میخواستن معامله کنن باید به هم نزدیک باشن، منظور محل استقرارشونه. حالا مثال میزنه کاملا روشن میشه، کما ازا حصر الاسره البلد، دور شهر و لشکر محاصره کرده، و فرض قیمت و طعام خارج البلد، بخونید ضعف قیمته فی البلد، قیمت جنس خارج بلد بیشتر از قیمت جنس در داخله. حال ببینید دوستان، این محال مال هر آقایی بوده، میگه بعضی از علما خیلی سلیقه به خرج نداده، چون معمولا اگر یه شهری محاصره شد بفرمایید قیمت داخل شهر گرونتر از قیمت خارجی، حالا شو اینجا فرض کرد، خب مهم نیست، فاشترى بعض اهل البلد من وراء سور البلد تاما من العسكر. یه نفر از همین شهر میره از یکی از اون لشکر از بیرون دیوار شهر از خود لشکر یه تامی میخره به قیمت متوسط بین قیمتین. متوسط بین قیمتین یعنی از قیمت شهر خودش گرانتر اما از قیمت محل استقرار لشکر ارزانتر. فشتر مشتری مقبونو یه زیادت استمن علا قیمت تام در شهر خودش، باید که اون سرباز باشه لشکر باشه اونم مقرونه یه نقصانی انل قیمت این مکانه و یوم کنارد دو اشون میگه این هم دست جایی بند نیست. این خاطر که به انل نبی بعد الاب باقن علا قیمتی هینل قیمت جنس که عوض نشده. ما از خارج شدشان میگفتیم باید کجا رو حساب کنن مکان معامله رو. ولا قبل نفیه للمشتری مادام فی محل العقد. آقا محل عقد کجا فرض کرده ایشون؟ همون تو استقلال لشکر اونجا که مقنی است. و انما نزلت یا نزلت قیمته به قبض المشتری و نقل ایجاب و بلا مکان رخص، چون جنس آورده گرفته آورده در مکانی که قیمت ارزانه، مکان رخص یعنی مکان ارزانی آورده تو شهر شده مقبول. و در جمله از تعام و اندر عقل لا یکونو الا فی محل واحد لهو قیمتون واحده. چی؟ نه منظور از اینکه بین این قیمته یعنی خلو. خب اگه این طور باشه اگه خود این یه مکان خاصی باشه قیمت خود این مکان رو میتنجیم. اینجا تصور قبل هیچ کدام نمیشه، اون که میشه هیچ کدام مقبول نیستن چون قیمت مشخص نیست دیگه. مثلا قیمتی بازار شما اینکه بازار نداره خب هیچی. و من ها مازکر او فی مفتاحل کرامه. آقا این عجله دارم که این دو سه خط هم دیگه تمام بشه چیزی نمونه. دقت بفرمایید. و من ها مازکر او فی مفتاحل کرامه من فرضهی، ایشون گفته فرض میکنیم قبل هر دو را. این فرضهی خسرو سر قبل هر دو هست دیگه. سیما ازد دعا در اون صورتی که به جای ما بگارید صورت ازارا معنا نکنید، در صورتی که ادعا کند هر کدام از متباین قبل ادعا میکنه کما اضافی از صوبون به فرست. ما گفتیم خونه و ماشین، حالا ایشون گفته صوب و فرست. به گمان مساوات هر دو فکر میکنن اینا برادرن. بعد ادعا میکنه هر کدوم از این دو نفر نقص آنچه که الان در دستشه از آنچه که در دست دیگری بوده و قبلا مال این بوده. اینجا میشه دیگه صاحب لباس یعنی صاحب قبلی میگه عجیب کلاهی سر ما رفت، بی خود این اسب رو خریدم به این لباس. صاحب اسب میگه بی خود من این لباس رو خریدم در مقابل اسبم. اینطور میشه دیگه. ولم یوجد المقوم، یا مقوم پیدا میشه من تا اونام اختلاف دارن با هم، برای این اضافه تو میده عبارت مقومی هم نیست تا مراجعه به او بشه. اینجا باید هر دو قسم بخورن برای اینکه مقبول شدن و ثابت هم میشه قد برای هر کم از این دو فیما و سلیل یا هر دوشون حق پس دارن. بعد گفته وقال و یتصور قبنو خما فی احد الوزن. دیدم بعد آقایون دوستان نسخه کتاب اینجور کرده گفته بله قال علیه تصور، اینجا واب رو انداخته. شما نسخاتون واب داره دیگه، بله باید واب هم باشه چون این راه دومه مفعول کرامه داره. ببینید ایشون میگه یه رقم دیگه میشه که هر دو مقروم شده باشن منطقه اختلاف در یکی از عوضین باشه. بپرسن از شما چه میشه که اختلاف در یکی از عوضین باشه؟ اونجایی که عوض دیگه پول نقد باشه دیگه، پول نقد اختلاف توش نیست که. بله یه جنسی فروخته 100 درهم، مشتری میگه 100 درهم نمیارزی را 50 درهم میارزی به من بده 100 درهم. مشتری میگه برعکس 200 درهم میارزی به من بده 100 درهم. خب این هر دو ادعاشون دیگه گفته تصور میشه قبل هر دو در یکی از عوضه. ببینید قبلی کالا به کالا بود، در هر دو ادعا می شد. اینجا در یکی از علتین تصور قبل هر دو کمال و تبای آشیعن به مئت درهم جنسی رو معامله می کنن به صد درهم که دیگه درهم قیمتش مشخصه، پول نقد هستن. سنت دل بای او کونه او یسوا به مئتین، بای ادعا می کنه که 200 درهم می ارزیده، مشتری ادعا میکنه که لا یسوا الا به 50 ولا مقومه یود یا الیسه یا تحالفان و یک بطر فسخو یک کل من هما فس، یعنی حق فسخا، حق فسخ داره هر کدام میاد انتها. ایشون میگه وفیه دو اشکال این عبارت داره. اولا قبل از اینکه اشکال اساسیشو بگیم، لازمه یه تعارف بخونید، عدم قبنه در معامله است اصلا، و اینکه دیگه خیالی در کار نیست. البته دوستان من یه چیز بگم، مثال کرام ظاهرا متعلق قسم اینجور فرض کرده که بایع قسم میخوره که من مقبونم، مشتری قسم میخوره که من مقبونم، لذا گفته هر دوشون خیال قبل دارن. شیخ ظاهرا میگه قسم اینجوری نباید بخورن، قسم چجور بخورن؟ بایع قسم میخوره که مشتری مقبون نیست، مشتری هم قسم میخوره که بایع مقبون نیست، قهرا مقتضای تعالف این میشه. یه اختلاف اینجوری بین اینا باید باشه. به علاوه صحبت ما در قبن واقعی نه ظاهری، ول اولا من هذه الوجود که آقا درد سرش کمتره و چه سومه، اما در عین حال والله العالم و صلی الله علیه.